ادب و احترام خدمت شما سروران گرامی. سال روز آغاز امامت حضرت مهدی موعود، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف رو به همه شما عزیزان، بر همه شما دلهای مؤمن و منتظر مبارک باد. این یوم شریف که یادآور لحظه‌ای که پرچم هدایت به دستان آخرین حجت خدا سپرده میشه تا روشنی بخش مسیر بشر باشه. الهی که بر شما مبارک و فرخنده باشه، در کنار شما هستیم از این لحظه به بعد با شبکه زندگی، شبکه فرهنگ. دوستان و همکارانم که تا ساعت 6 صبح همراهشون خواهیم بود، آقای امید آریایی عزیز صدا بردار هستن، من علی اصغر کاکاوان گوینده این بخش و جناب آقای امیر راز تهیه کننده این بخش کاری هم هستن. در کنار شما سروران گرامی میشنویم بازپخش یکی از برنامه‌های درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 684 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و در آغاز سخن غزل شماره 256 از غزلیات شمس تبریزی رو به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی قرائت میکنیم. آن کس که زتو نشان ندارد، گر خورشید است آن ندارد. ما بر در و بام عشق حیران، آن بام که نردبان ندارد. امروز فغان عاشقان را بشنو، که تو را زیان ندارد. هر ذره پر از فغان و ناله است، اما چه کند زبان ندارد. رقص است زبان ذره، زیرا جز رقص دگر بیان ندارد. هر سو نگران توست دلها، وان سو که تویی گمان ندارد. این عالم را کرانه ای هست، عشق من و تو کران ندارد. مانند خیال تو ندیدم، بوسه دهد و دهان ندارد. گفتی که به سوی ما روان شو، بی لطف تو جان روان ندارد. غزلی بسیار زیبا و آهنگین و مولانایی. در مثنوی در دفتر پنجم رسیدیم به بیت 3439 که عنوانی دارد، داستانی که شروع میشه میگوید حکایت آن امیر که غلام را گفت که می بیار. غلام رفت و سبوی می آورد. در راه زاهدی بود، امر معروف کرد، زد سنگی و سبو را بشکست. امیر بشنید و قصد گوشمال زاهد کرد و آن قصه در عهد دین عیسی علیه السلام بود که هنوز می حرام نشده بود، ولیکن زاهد تغززی می کرد و از تنعم منع می کرد. تغزز به معنای اجتناب کردن، دوری گزیدن، پرهیز کردن از بدی و گناه و زشتیه، با قاف و زاده. در بعضی از نسخه ها تغزیز آمده، مصدر باب تفعیل. در بعضی ها تغزز آمده. مصححان بعضا گفتند که این مصدر به باب تفعیل نرفته، در نتیجه تغزیز درست نیست، تغزز درسته، یعنی اجتناب کردن و پرهیز کردن. زاهد اهل پرهیز و اجتناب از گناه بوده و از تنعم منع میکرده. این عنوان داستانه. بله، گوشمالم به معنای تنبیهه. مولانا میگوید بود امیری خوشدل و میباره‌ای، کهف هر مخمور و هر بیچاره‌ای. یک حاکمی بود، اهل خوشباشی بود، خوشدل بود، خوشگذرون بود، میباره بود، میخاره بود. این پسوند باره به دنبال هر کلمه ای که بیاد یه نوع اعتیاد به موضوعی رو بیان میکنه، معمولا منفیه، مثل همین میباره، شراب باره، زن باره، شکم باره. بله، ولی خب گاهی میشم به کنایه برای غیر موارد منفیم به کار برد، مثلا کتاب باره. آدمایی که خیلی کتاب میخرن، کتاب میخونن، کتاب بازن، میشه اینا رو هم گفت. پسوندیه که زایایی هم داره، یعنی امروز هم میشه باهاش واژه های جدید ساخت در علوم انسانی و روانشناسی و اینها، کارایی داره این پسوند. بود امیری خوشدل و میبارهی، کهف هر مخمور و هر بیچارهی. میگه پناهگاه بود. کهف معنای غاره، با کیو انگلیسی همریشه است، کهف و کیو معنی غار، پناهگاه. این حاکم علاقمند به مسکرات و مشروبات الکلی، به قول امروزی ها، این دم و دستگاهش پناهگاه مخموران بود، کهف مخموران بود، یعنی آدمایی هم که دور برش بودن مثل خودش اهل بادگساری بودند و مخمور شراب بودند. مخمور آدم خمارزدهی که وقتی شراب بهش نرسه کسالت پیدا میکنه. خمار، خمار آلوده، مخمور، این معناش اینه. هر بیچارهی، اینجا بیچاره یعنی هر کی چیزی بادهی گیرش نمیومده، دستش کوتاه بوده از باده. خلاصه ترسیم میکنی که این آدم چجور آدمی بوده. مشفقی، مسکین نوازی، عادلی. میگه البته آدم بدی هم نبوده، درسته که اون اشکالو داشته، ولی آدم مهربونی بوده. مسکین نواز بوده، دستگیر بینوایان بوده، عادل بوده، جوهری یا حالا میبره تشهی بالا، زر بخششی در یادلی زر میبخشید، در یادل بود. اینا رو برای این میگه که این داستانها رو به صورت رمزی میاره دیگه، چون میخواد بعدن این امیر رو رمز و نماد یک ارزشی بکنه، این صفات رو هم اینجا توضیح میده. شاه مردان و امیر المؤمنین، دیگه خیلی بردش بالا، یعنی خلیفه است، شاه مردانه، صفات حضرت علی رو هم بهش میده، شاه مردان و امیر المؤمنین، راهبان و رازدان و دوست بین. راهبانه یعنی امنیت راه رو تأمین میکنه. خب یکی از وظایف مهم حکومت ها در قدیم تأمین امنیت طرق و شوارع بوده، به قول قدما راه ها و خیابون ها و جاده ها رو تأمین امنیت کردن مهم بوده، خیلی مهمتر از امروز. راهبانی، راهبانی و راهدانی، اینا لغاتیه که مولانا زیاد به کار میبره. راهبان و رازدان و دوستبین، صفات مثبتیه که برای این امیر استفاده میکنه. دوستبینه یعنی به دوستان نظر داره، توجه داره. دور عیسی بود و ایام مسیح، خلق دلدار و کمازار و ملیح. زمان دیانت حضرت عیسی مسیح بوده، مردمم اهل دل بودند، یعنی مهربان بودند، دلدار بودند، دلجویی میکردند از همدیگه، به همدیگه آزار نمیرسوندند، کمازار بودند، ملیح بودند، ظرافت داشتند، تربیت داشتند. یه همچین جامعه ای رو تصویر میکنه. اینجا یک توضیح لازمه. مولانا چون داستان ظاهرش با احکام اسلامی نمیخونه دیگه، همطور که در عنوان ملاحظه کردید، یک امیری شراب باره، غلامش خودش فرستاده که برو در محله مسیحیا از راهبای مسیحی شراب بخر و بیار. اگر دوران عیسی مسیح بود، دلیلی نداشت که این امیر غلام خودش بفرسته بره تو محله مسیحی ها شراب بخره. خب دوران عیسی مسیح من این نبوده، میرفت میخریده دیگه. این معلومه که در یه شهری بوده که یه بخشش مسلمان نشین بودن، یه بخشی مسیحی نشین، و مسلمانایی که مبتلای به این فسخ و فجور بودن، برای تأمین شراب میرفتن از محله مسیحی ها شراب میخریدن. این استدلال رو دکتر شهیدی میکنه و درست هم هست، منتها مولانا چون میخواسته یه جوری مسئله رو حل کنه، گفته این قصه مال مثلا قبل از انقلاب بوده، آره مال زمان عیسی مسیح بوده، اون موقع اتفاق افتاده بوده. ولی نه، از این ترتیبات معلوم میشه که مال دوران اسلامی بوده. یک نکته دیگه هم در باب این داستان گفتن که در هیچ شریعتی شراب حلال نبوده. حدیث داریم در کتب حدیث، اینطور نیستش که ما بگیم حالا شراب نزد مسلمون ها حرامه، مثلا در ادیان دیگه حلاله. اینم یه قولیست. حد اکثر اینه که مثلا در بعضی از شرایع مختصرش منع نشده بوده. اینجور بحثا هم حول و حوش این قصه هست، منتها اینا بحثای فرعیه. باید ببینیم مولانا حالا مقصودش از طرح این داستان چیه. حالا میگه یک چنین امیری بود که آدم خوبی بود، عادل بود، نمیدونم رعیت نواز بود، مسکین پرور بود، چه بود چه بود، خوشدل و خوشباش هم بود و میباره هم بود. و آمدش مهمان به ناگاهان شبی، هم امیری جنس او خوش مذهبی. یه شب یه مهمونی سرزده بر او وارد شد به ناگاهان، اونم مثل خود این آقا بود و هم جنس او بود و خوش مذهب بود، یعنی خوش مشرب بود، یعنی اونم اهل خوشگذرانی بود به این معنا، خوش مرام بود، اینطور بگیم. باده می بایستشان در نظم حال، باده بود آن وقت معزون و حلال. اینا که نشستن با هم دیگه یه حالی بکنن برای اینکه این مجلسشون یه سامانی پیدا بکنه، نظم حال، احتیاج به باده داشتند. بعد مولانا به قول علما دفع دخل مقدر میکنه، یعنی یه سوالی رو که احتمال میده به ذهن خواننده برسه پیشا پیش جواب میده، میگه بله اون موقع البته شراب معزون بود، مجاز بود و حلال بود، که خواننده گیج نشه، که همون میگه عهد عیسی و توضیحاتشو دادیم دیگه. باده میبایستشان در نظم حال، میبایستشان یعنی ضرورت داشت براشان. این اصطلاح در نثر قدیم فارسی بوده، در بیهقی در حکایت اون قاضی بست که مرد عادلی بوده، یک بدره زری از طرف سلطان میبرن به او بدن، قبول نمیکنه. بعد میگه نه اینکه فکر کنید احتیاج ندارم، نمیگویم که مرا در بایست نیست، میگه نمیخوام بگم که من به این پول احتیاج ندارم، وضعم خوبه، ولی نمیپذیرم، مرا در بایست نیست. اینجا میگه باده میبایستشان، یعنی براشون ضروری بود. در نظم حال باده بود آن وقت معزون و حلال، بادهشان کم بود. و گفتا ای غلام، رو سبو پر کن به ما آور مدام. اون امیر به نوکرش گفت که برو و یه سبوی از مدام پر کن بر ما بیار. مدام به معنای شرابه. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. بعد از فلان راهب که دارد خمر خاص، تاز خاص و عام یابد جان خلاص. گفت برو سراغ فلان راهب مسیحی ترسا که اون استاد تولید شرابه. از فلان راهب که دارد خمر خاص، دیگه شراب ویژه درست میکنه، اون شرابی رو بیار که ما از خاص و عام جانمون خلاص بشه، یعنی از غصه و گرفتاری و فکر این که اینجا چی شد و اونجا چی شد و مسائل خصوصی و مسائل عمومی و خواص و عوام جامعه و اینا که ذهن یک حاکم رو اشغال میکنه، ما از اینا عبور کنیم و یک مدتی بیخبر باشیم. به قول حافظ، زباده هیچت اگر نیست، این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بیخبر دارد. گفت که برو و اینو بیار. بعد مولانا اینجا مسیر شعر رو عوض میکنه و در وصف باده یک نکات عرفانی میگه که در واقع برای اینکه ذهن خواننده زیاد درگیر این شرابخوری و باده گساری مذموم و حرام نشه، تعالی میبخشه به سخن خودش. ابیات بعدی همه وصف اون باده ایست که عرفا از اون صحبت میکنن. توجه کنید حالا که داد سخن میده در این زمینه. جرعه زان جام راهب آن کند که هزاران جره و خمدان کند. میگه این شرابی که من انتظار دارم از اون راهب بخری و بیاری، یک شرابیه که یک جرعه از یک جام اون شراب کار هزاران سبو و خمره شراب رو میکنه. جره یعنی سبو، سبوی که حالا توش مایعات میریزن از جمله باده. خمدانم همون خمره بگیم، یا مثلا انبار خم، اینم میشه. میگه خلاصه این شرابی که من دنبال اون هستم، یه جرعش یه دریا کار میکنه. جرعه زان جام راهب آن کند که هزاران جره و خمدان کند. اندر آن می مایه پنهانی است، آنچنان کاندر ابا سلطانی است. میگه اون می یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهرش رو نگاه کنی یه آبیه، یه مایه‌ایه، اما درون این مایه یه مایه پنهانیه، یعنی یک جوهری، یه واقعیتی نهانه، مثل یه سلطانی که لباس ساده‌ای به تن کرده، یه عبای ساده‌ای رو دوشش انداخته که کسی فکر نمی‌کنه که در درون این عبا یه سلطانی نشسته باشه. آنچنان کاندر عبا سلطانی است. در ادبیات فارسی عبا و قبا دو لباس ضد همن. عبا نشانه تواضع و فقر و بی‌آلایشی، قبا نشانه سطوت و شکوه سلطانیه. حالا میگه این می که من تو رو دنبالش میفرستم، این می که حالا بحثش هست، این می ظاهرش ساده است اما درونش قوغاست. آنچنان کاندر عبا سلطانی است. تو به دلق پاره پاره کم نگر، که سیاه کردند از بیرون زر. از برای چشم بد مردود شد، و از برون آن لعل دودآلود شد. میگه این خیلی موارد هست که کسانی رو میبینی که لباس ژنده‌ای به تن دارن. دلق لباسی است که معمولا لباس صوفیا رو میگن دلق. حالا یه درویشی رو میبینی، یه صوفی رو میبینی دلق پاره پاره به تن داره. تو اینو مهم ندون، زیاد فکرت مشغول این دلق پاره پاره نباشه. گفت دید باید در درون جام کیست، باید ببینیم که صاحب جام کیه، حالا ولو این که دلقش پاره پاره باشه. تو به دلق پاره پاره کم نگر، که سیاه کردند از بیرون زر. میگه خیلی وقتا عمدن طلا رو سیاه میکنن، دودآلود میکنن، دود اندود میکنن. از بیرون زر یعنی از ظاهر زر، یعنی روشو، بخش خارجیشو، سطح خارجیش رو میگن. بیرون زر یعنی سطح خارجی طلا رو خیلی وقتا دود اندود میکنن که توجه دزدان به این جلب نشه. زرق و برق طلا گرفته بشه که طلا حفظ بشه. تعمدن این کارو میکنن. از برای چشم بد مردود شد. چرا طلا رو دود اندود میکنن؟ برای اینکه از چشم بد محفوظ بمونه. طلا رو مردود میکنن، یعنی پس میزنن، یعنی اون جلوه درخشانش رو با دوده میگیرن. چرا این کارو میکنن؟ که از چشم بد در امان باشه. و از برون آن لعل دودآلود شد. تکرار همون مصرع بالاست که سیاه کردن از بیرون زر. میگه یه لعلیه، لعل حالا اینجا اشاره به جواهره، مطلق جواهر. یه لعل جواهریه که ظاهرشو دودآلود کردن که کسی چشمش نزنه. مادرها وقتی بچه هاشون لباس قشنگ میپوشن، بقیه میگن براش اسفند دود کن مبادا چشمش بزنن. حالا میگه این گوهر رو، جواهر رو دودآلود میکنن ظاهرشو که از چشم بعد محفوظ بمونه. باز مثالایی میزنه در تأیید همین معنا. گنج و گوهر کی میان خانه هاست، گنج ها پیوسته در ویرانه هاست. میگه همین کارو با گنج میکنن دیگه. گوهر ها رو، گنج ها رو تو خم میریزن، تو خونه های اشرافی و مرتب و منظم که نگهداری نمیکنن، میبرن تو خرابه ها قایم میکنن که کسی ظن اینه نبره که اینجا گنجی نهانه. غم روی تو را دلهای ویران خانه بایستی، که آن گنج است و جای گنج در ویرانه بایستی. غم روی تو را دلهای ویران خانه بایستی، که آن گنج است و جای گنج در ویرانه بایستی. مولانا هم میگه گنج و گوهر کی میان خانه هاست، گنج ها پیوسته در ویرانه هاست. آدم ها گنجن، آدم های بزرگ، ظاهرشون خیلی جذاب نیست، آنچنان کندر عبا سلطانی است. آره، دلق پاره پاره دارن. گنج آدم چون به ویران بود دفین، گشت تینش چشم بند آن لعین. او نظر می کرد در تین سوست سوست، جان همی گفتش که تینم سد توست. یه مثال دیگه می زنه از حضرت آدم. آدم پیغمبر بود، از فرشتگان برتر بود، خلیفت الله بود. خدا از روح خودش در گل آدم دمیده بود، به دست خودش خدا او رو موزون ساخته بود. اینا تعابیر قرآنیه. ولی این گنج رو، این گوهر انسان